آخرین تلاوت‌ها و مدایح درخواستی استاد مرحوم شهات محمد انور بود، سوره های مبارکه زها و انشراح و سوره مبارکه تین آیات اول تا سوم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل 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 محمد، وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
سپاس از همراهی شما با برنامه تلاوت‌ها و مدایح درخواستی ساعت 18:58 دقیقه و 22 ثانیه. ممنونم که به 30100 پیامک میزنید و میگید که امروز چطور بود، برنامه رو مورد رضایت خاطرتون بود یا نه، کدوم یکی از تلاوت‌ها رو که شما خواستید پخش کردیم و کدوم یکی از تلاوت‌هایی که خواستین فرصت نشد پخش کنیم. با سلام یه تلاوت مجلسی از شهات انور پخش کنید. آقای رضا بیات از قم بودن که شکر خدا فرصت شد از شهات انور تلاوت بسیار زیبایی رو شنیدیم. سلام علیکم. لطفا هر روز از عبدالباسط محمد عبدالصمد پخش کنید. توکل خود 933-3782 بود و 933 همون 3782 دوباره پیامک زدن، گفتن به خصوص سوره های مریم و تکویر، که بله امروز ما سوره های مریم رو و تکویر رو با صدای ایشون شنیدیم و استفاده بردیم. آقای رمضان اسداللهی گفتن تلاوت های اساطیر بزرگوار علی محمود و یا طه الفشنی رو درخواست داده بودم که وقت نشد پخش کنیم، که البته از طه الفشنی آقای اسداللهی ما خب بلحسین رو داشتیم و گفتن که از عبدالفتاح ششایی شهات محمد انور تشکر میکنم که پخش کردید، که شهات انور مورد علاقه من هست. خیلی متشکرم ازتون که با ما همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلام بر مهدی، نور خدا، نوری که هدایت شوندگان به واسطه آن هدایت می شوند. سلام بر شما شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو قرآن. به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا آغاز میکنیم قسمت دیگری از سلسله برنامه‌های شمیم ظهور رو، برنامه‌ای که بر محور سوالات و شبهات موضوع مهدویت و پاسخ به اونها شکل گرفته. باعث خرسندی این جانبه که در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا صالح المهدی. بنده هم از سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب. ان شاء الله که خدای متعال توفیق بده مطالبی که مطرح میشه مورد استفاده قرار بگیره. در خدمتتون هستیم.
ممنونم از حضرت عالی. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم همراه لحظات نورانی شما عزیزان خواهیم بود.
مهدی بیا، مهدی بیا.
هر جمعه، هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
صدای ما را از رادیو قرآن برنامه شمیم ظهور میشنوید. استاد، در دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام این موضوع مطرح میشه که ولی فقیه اگر اقبال عمومی داشته باشه تشکیل حکومت بده. سوال: آیا ما عقلن از لحاظ ادله عقلی هم میتونیم ضرورتی دلیلی برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام اقامه کنیم؟
بله، سوال خوبیه و اونی که اگر من دستم خالی از آیات روایت باشد خودم مستقلن در مورد موضوع حکومت اسلامی تفکر کنم آیا به این ضرورت میرسم یا نه. نکته یه که اگر بهش توجه کنیم ضرورت حکومت رو به سادگی میتوانیم بپذیریم. ما یه سری مقدمات رو اگر خدمتون عرض کنم این ضرورت و این بدیهی بودن حکومت اسلامی قبل از ظهور کاملا آشکار میشه. نکته اول این که ما انسان‌ها اجتماعی آفریده شدیم. تو خلقت ما اجتماع و تعامل با همدیگه پیریزی شده. خب طبیعتاً هر کجا بحث اجتماع، بحث تعامل هست، بحث اختلاف هم هست. بروز منازعات و درگیری ها عمدتاً بر مسائل مادی و گاهی هم ممکنه بر اساس مسائل غیر مادی باشه. در این اجتماعات اتفاق میفته. خب اجتماعات منازعاتش اجتناب ناپذیره. پس باید دنبال یه چیز بگردیم که این منازعات رو حل کنه. اون قانونه. پس وجود قانونم در کنار تعامل هم دیگه جز لوازمه. خب قانون خالی که به درد نمیخوره. مجری قانون هم میخواد. پس مجری قانون و قانون از لوازم و از ضروریات زندگی تو جامعه بشریه. و ما جایی رو سراغ نداریم. هیچ اجتماعی وجود ندارد که حکومت نداشته باشه. این هم از جمله چیزایی که به تجربه ما توی تاریخ دیدیم. ممکنه قومی قبیله ای باشن ولی خود اون قوم و قبیله هم یه رئیسی داره، یه سری قوانین داره، یه سری کارهایی رو در اجتماع انجام میدن که همه میپذیرند. اگرچه فرض کنید این حکومت بدوی باشد، تا به امروز که حکومت‌ها کاملا از نظر سیستم و ساختار پیشرفته شده، قوانین متعدد داره و به هر شکلی. بنابراین انسان اجتماعی نیاز به قانون دارد و نیاز به مجری قانون دارد، چون منازعات در زندگی او اجتناب ناپذیره. و از اونجا هم که خدای متعال خالق ماست، چون خالق ماست مصلحت ما رو بهتر از ما میدونه. بهترین قانون رو توسط آخرین پیامبر خودش به عنوان قانون زندگی بشر سراغ ما فرستاده. بعد از پیغمبر گرامی خدا، وجود نازنین اوصیا پیغمبر گرامی خدا و اهل بیت علیهم السلام، جانشینان اونها، اینها کسانی هستند که اختیاردار ما هستند. طبیعتاً قوانین اسلام که ابعاد فردی و اجتماعی داره، ابعاد اجتماعی سیاسی داره، و از اونجا هم که این قوانین باید اجرا بشن، چون بدون تشکیل حکومت اون قانون ها محقق نمیشن، اجرا نمیشن. مثلا شما فرض کنید مثل دفاع از مرز، مرزهای مسلمین، فرض کنید مثل احکام جزایی مثل ارث، قصاص و امثال هم، اینها جز چیزهایی هستش که توش منازعات وجود داره و ما باید برای رفع این منازعه قانون خدا رو اجرا کنیم. و این قانون برای اجرا شدن نیاز به حکومت دارد، نیاز به حاکمیت دارد، چون اگر این حاکمیت نباشد این قوانین رو زمین میمونه. اگر این قوانین رو زمین بماند منازعات بین مسلمین گسترش پیدا میکنه و اصلا حل نمیشه. و اگر منازعات ادامه پیدا کند چیزی به نام اجتماع مسلمین وجود نخواهد داشت. بنابراین عقلن ضرورت دارد ما حکومت اسلامی تشکیل بدهیم تا برای جلوگیری از منازعات بین مسلمین احکام اجتماعی خدای متعال در جامعه بشری، در جامعه اسلامی اجرا بشود، ولذا حکومت اسلامی باید باشه.
بسیار عالی. این ریشه تنازعات رو هم فرمودید که در واقع اختلاف منافع میشه.
عمدتاً بله، اختلاف منافع مادی و گاهی هم ممکن غیر مادی باشه.
اگر ما فرض کنیم که من از منفعت خودم بگذرم و شما هم از منفعت خودتون بگذرید، یعنی یک جامعه بسیار ایدئال اخلاقی، همچین چیزی اصلا شدنی هست؟
ممکنه باشه، ولی این به عنوان یه اصل و قانون نمیتونه مطرح بشه، چون جامعه بشری همه در یک سطحی نیستن که بگیم همه 100% ایثارگرند، همه حاضرن از حقوق خودشون بگذرن. اینطور که نیست. و خدای متعال اساساً جامعه بشری رو و سنت خودش رو بر قانون استوار کرده که شما حق رو و قانون رو اجرا کن، اگه کسی دوست داشت ایثار کنه، اونجا مشکلی نداره.
ولی اصل اینه که این منافع محترم شمرده بشه،
محترم شمرده شه، حقوق افراد به افراد داده بشه، هر کسی به حق خودش برسه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما جناب استاد حاتمی عزیز. شنوندگان محترم، برنامه شمیم ظهور رو از رادیو قرآن میشنوید. سامانه 3100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان درباره موضوعات مهدویت هست. فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
قل ارأیتم این اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
استاد، در بخش قبلی برنامه از جهت عقلی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو فرمودید، اثبات کردید و مهمترین رکنش هم این بود که در واقع برای مدیریت اختلاف منافعی که در جامعه ممکنه شکل بگیره ضرورت داره که ما حکومت داشته باشیم و در واقع در جامعه اسلامی حکومت اسلامی داشته باشیم. آیا برای اثبات این حکومت اسلامی که قرار است در دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام به دست ولی فقیه تشکیل بشه، به آیات و روایات هم میتونیم استدلال کنیم؟ آیا آیات و روایاتی برای اثبات حکومت ولی فقیه در دوره غیبت کبرا میتونیم پیدا بکنیم؟
بله، ما اگه به این نکته توجه داشته باشیم که برنامه‌ها و آموزه‌های اسلام مربوط به دوره خاصی نیست، بلکه مال همه دوران و برای عموم جامعه بشری، هر کسی که به دنیا میاد بنابر این پیشورزی که دین اسلام آخرین دینه و پیغمبر گرامی خدا آخرین پیغمبر گرامی خدا هست، با این پیشورز ما و ما مسلمانان این رو پذیرفتیم، طبیعتاً قوانین و آموزه های دین فقیه ناظر کارشناس بر مسائل روایی ما هست. کسی که ناقل روایت است، کارشناس روایت است، حدیث فهم است، مجتهد است، هر حرفی او بزند او حرف ماست، بری سراغ اون و از اون بپذیرید. بنابراین ریشه بحث ولی فقیه، بحث ولایت فقیه، بحث نیابت عام در دوران غیبت کبرا هم در آیات است و هم در روایات است، متعدد و زیاد در این زمینه ما روایت داریم.
استاد، اصطلاح طاغوت رو زیاد به کار بردید، بخوایم یه تعریفی از این طاغوت ارائه بدیم، من با توجه به فرمایشات حضرت عالی این به ذهنم میرسه، یعنی آن کسی یا حالا مجموعه‌ای که در رأس کار قرار بگیره، حالا این کار میتونه قضاوت باشه یا هر چیز دیگری در جامعه، ولی از طریقی غیر از در واقع اون دستورالعمل الهی در اون مسند قرار گرفته باشه، مثلا صفاتی که برای ولی فقیه گفته شده نداشته باشه ولی در مسند حکومت بنشیند، این میشه طاغوت، درسته؟
طاغوت به کسی میگن که و به مجموعه میگن که و به نظامی میگن که در مقابل خدای متعال هست و در صدد ستمگری است، به نوعی قاصبانه عمل میکند، حقش نیست، مثلا مثل حکومت حق ندارد در اون جایگاه قرار بگیرد ولی قرار میگیرد، مثل مناسب دیگه که یک نفر حقش نیست ولی قرار میگیرد در اون منصب، به این میگن طاغوت. یعنی از اون به معنی عرفی ها تعریفه، بله. ایسه عرفیه که داریم تعریف میکنیم میگن،
یعنی از مجرای غیر از مجرای که خداوند و رسول و ائمه تعیین کردن بیاد بشین رأس یک کاری،
به تعبیر دیگه مشروع محسوب نمیشود. بله،
یه نکته ای رو فرمودید که به ذهن میسه، یعنی خلاف دستور خدا هم داره عمل میکنه.
این هم یه تقریبا یکی از ویژگی های طاغوت همینه.
آها، یعنی ناگزیر این گونه خواهد شد.
خواهد شد. همین که اون جایگاه رو غصب کرده، یعنی ستم کرده. و اگر این ستم رو گسترش بدهد برای تثبیت و جایگاه خودش، دیگه عذر بدتر از گناه به تعبیری می شود.
بسیار عالی، ممنونم از حضرت عالی. شنوندگان محترم، همراه ما هستید از رادیو قرآن، برنامه شمیم ظهور، سامانه 3100 آماده پذیرش سوالات و شبهات شما عزیزان درباره موضوعات مرتبط با مهدویت هست.
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل والذين كفروا يقاتلون في سبيل
استاد، در قسمت قبلی برنامه آیات و روایاتی رو اشاره فرمودید که از اونها کمک میگیریم برای اثبات ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام. یک روایتی نقل میشه که اون اینه: هر پرچمی که پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است. اگر این روایت صحیحی باشه، چطور میشه تشکیل حکومت اسلامی به رهبری ولی فقیه در دوره غیبت امام زمان علیه السلام رو بپذیریم؟
بله، همطور که عرض شد خدمتون، ما احکام اسلام اختصاص به دوره خاصی نداره. یه مثالش رو سوره مبارکه نساء بود خدمتون عرض کردیم که نباید به طاغوت مراجعه کنیم. مثال دیگه اگه بخوام عرض کنم خدمتون، مثل آیه 60 سوره مبارکه انفال، در اونجا تصریح خدای متعال اینه: وعد لهم مستطعتم من قوه، تا میتونید خودتون رو در مقابل دشمن قوی کنید، سلاح جمع کنید، نیرومند بشید. یا مثلا در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران خدای متعال میفرماید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگه باید یه اجتماع، یه گروهی در بین شما باشد که کارشون این باشه، امر به معروف بکنند و نهی از منکر بکنند. یا آیه دیگه که سوره مبارکه مائده آیه 38 است که خدای متعال میفرماید والسارق والسارقه فقطعوا ایدیهما، دست مرد و زنی که دزدی کرده است رو قطع کنید. البته خب این که در چه شرایطی این حکم خدای متعال در حق اون مرد یا اون زنی که دزدی کرده جاری میشه تو فقه بیان شده، در سنت پیغمبر گرامی خدا تبیین شده که تو چه شرایطی این قطع صورت بگیره، اما این حکم خدای متعال هست. طبیعتاً این احکام نیازمند به یه نظام دیگه، نظام حاکم باید وجود داشته باشه، و اگر کسی تصورش این باشه که در دوران غیبت این احکام تعطیلند، این حرف خلاف واقعه. اگر تصورش این باشد که این احکام بدون حکومت امکان اجرا دارن، این هم خلاف واقعه. خدای متعال برای مبارزه با دشمن، برای اصلاح جامعه، برای مبارزه با فساد اجتماعی امر صریح می کند که اتفاق بیافتد و انجام بدهد. تجربه بشری نشان داده اینها جز در قالب حکومت اتفاق نخواهد افتاد، محال است اتفاق بیفته. خب حالا ما میام یک روایت یا دو روایتی مثل همین روایت که شما فرمودید پیدا میکنیم، میگه آقا اگر کسی، حالا این شما ترجمه رو خوندید، من متن عربیشو خدمتتون عرض کنم، میفهمد که کل رایت طرف و قبل قیام القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. اگر کسی یه پرچمی قبل از قیام امام زمان بلند کنه، قبل از قیام حضرت، صاحب اون پرچم طاغوته، چون غیر خدا رو داره عبادت میکنه. اگر ما خود همین روایت رو به عنوان نمونه، البته یکی دو تا روایت دیگه هم داریم که مضمون این بحث رو دارن، ولی خب این دیگه کاملا صریحه، اگر این رو بررسی کنیم از نظر لغتی، میگه کل رایتن، هر پرچمی که ترفع و بلند بشه، یعنی قیام یعنی حرکت مسلحانه. کسی اگر یه حرکت مسلحانه انجام بدهد قبل از قیام امام زمان علیه السلام، این فرد یعنی صاحب این پرچم، یعنی کسی که مدعی این قیام هست، طاغوته. طاغوت یعنی چی؟ یعنی طاغوت اون فرد ستمگری که متجاوزی که حریم خدا رو شکانده و دنبال حاکمیت خودشه. خب اگه ما اینو بخوایم جمعش کنیم، معنی حرف چیه؟ معنیش اینه اگر کسی خلاف خواسته خدای متعال بر اساس هوای نفسانی، به خاطر اینکه یه گروهی رو دور خودش جمع کرده، قیام مسلحانه بکند و ادعا کند من حاکمیت بر حقم، یا ادعا کنه من همون امام زمانم، یا قیام کنه و ادعا کنه من همون حاکمیت جهانی رو میخوام تشکیل بدم، این فرد طاغوته. چرا؟ چون دعوتش به خود است، میگه بیاد سراغ من، دعوتش به خدا نیست. چون خود تو روایت میگه فصاحبا طاغوت، چرا؟ یعبد من دون الله، غیر خدا رو داره عبادت میکنه، به غیر خدا داره دعوت میکنه. خب سوال، اگر یه حکومتی پیدا بشود یا یه فردی پیدا بشود که پرچم قیامی بلند بکند و موقعی که این پرچم رو بلند میکنه بر علیه ظلم قیام کند، بر علیه ستمگر قیام کند، مردم رو دعوت به خدا بکنه نه دعوت به خود، این قیام هم باطل است؟ قطعا باطل نیست. چرا؟ چون ما روایت آیات رو خوندم خدمتتون، آیات باید اجرا بشه، این تو قالب حکومت باید اتفاق بیفته. از اون طرف ما روایت داریم امام حسین علیه السلام از پیغمبر گرامی خدا نقل کردن، فرمودن که اگر یه فقیهی یه حاکم ستمگری رو ببینه که داره حرام و حلال میکنه، حلال رو حرام میکنه و او ساکت باشد و در مقابل او مخالفت نکند، بر خداست که جایگاه او رو در جای ستمگری قرار بده. یعنی هر کجا ستمگری میندازه، مثلا تو جهنم میندازه، این فرد هم جایگاهش همونجاست. یعنی من به عنوان یک فقیهی که توانمند هستم، میتوانم جامعه رو هدایت کنم، حق ندارم سکوت کنم، باید سخن بگویم. خب قیام یکی از راه‌های مخالفت با ستمگره دیگه. تازه در اینجا هم قیام دعوت به خود نیست، دعوت به خداست. تازه در اینجا این قیام برای اصلاح امور جامعه و اجرای قوانینی است که خدا دستور داده اجرا کنید باشه. بنابراین وقتی میگن هر پرچمی، یعنی هر پرچمی که به خدا دعوت نکند، به خود دعوت بکند، ادعای مهدویت بکند و بحث ستمگری، چون بحث طاغوت تو روایت اومده، بحث ستمگری داشته باشه، ظلم و ستم داشته باشه. بنابراین منظور اون روایت که هر پرچمی، یعنی هر پرچمی که غیر الهی باشد. خود به خود از نظر مفهوم قیام‌های مرتبط و با محتوای دینی رو اصلا جدا کرده، اصلا ربطی به اونها نداره، تخصصا خارج است به تعبیر اصطلاح علمی.
استاد اصل روایت صحیحه؟
ما یکی دو روایت اون زمینه داریم که از نظر سندی بله صحیح هستن، منتها از نظر تبیین محتوایی در جمع بین این روایت های میگن که باید حکومت باشد و لازم است حکومت باشد، در کنار آیاتی که مفهوم اونا اینه که به غیر حکومت نمیتوانیم به این قوانین عمل بکنیم، اینها رو کنار هم میذاریم، معلوم میشد منظور روایت قیامهای صالح و قیام مؤمنین صالح نیست، منظور روایت قیامهای باطل، قیامهایی که به غیر خدا دعوت میکنن. خب ما اینو باید در نظر بگیریم، اهل بیت علیهم السلام اینطور نیست که هر کی اومد نعوذ بالله هر کی بر خودش حرف زده باشه، تمام اهل بیت علیهم السلام در راستای اهداف الهی دارن سخن میگن با یه منبع مشخص و ثابت به نام قرآن کریم. طبیعتا گفتارهاشون باید با عرضه بر همدیگر و با سبک سنگین کردن به قرآن کریم باید ارزیابی بشه، ولذا ما تو این راستا سخنان اهل بیت رو همه رو، یعنی سخنی که پیغمبر گرامی خدا گفته با سخن امام صادق هیچ تفاوتی ندارد، هر دو یک هدف رو پیگیری میکنن، ولذا که روایت رو کنار هم میذاریم، آیات رو کنار هم میذاریم، اون موقع ارزیابی میکنیم. اینطور نیست که فقط یک روایت بگیریم و اون روایت رو یک سندی بدانیم برای صادر کردن یک حکم، میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این نوع نگاه از اساس اشتباه است.
ممنونم از حضرت عالی. شنوندگان محترم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید، امیدوارم مباحثی که ارائه شد مفید بوده باشد. تا فرصتی دیگر که مهمان اوقات نورانیتان باشیم، خدا نگهدار.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی، کی میرسد آن جمعه موعود بیایی،
ای منجی دلهای خزان دید کجا، کی میرسد آن جمعه موعود بیایی، ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو، ما فوق مکان در نظر اهل بلایی،
ما فوق مکان در نظر اهل بلایی.
السلام على المهدي الذي وعد الله.